سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم مارشا با هوشیاری 40 سال از آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت tehranaa.org ذخیره خواهد شد. ارمغان جان، جلسه در اختیار شماست.
سلام عرض میکنم، من هم ارمغانم الکلی. سلام خدمت همگی. Hello dear Marsha, this is Megan. I have this honor to be your translator tonight. I'm so sorry that I couldn't open my camera.
That's okay, no problem.
Thank you so much. I appreciate it.
I did not know who the interpreter was, so thank you so much.
Welcome to our meeting.
And I'm to speak till about 9:20.
Yes,
10:20 my time. Yes.
You're going to have 40 minutes, but it's going to be the total time for me and you. Together, we're going to have 40 minutes.
Okay, thank you.
Thank you, I appreciate it.
Okay. I'm an alcoholic. My name is Marsha, and my sobriety date is February 25th, 1982.
من مارشا هستم و یک الکلی هستم و تاریخ هوشیاری من فوریه 1982 28 فوریه هستش.
My childhood was really quite good. I had a good home. I had good education and I was very blessed with all that I had.
کودکی من تقریبا میشه گفت کودکی خیلی خوبی بود. من خانواده خوبی داشتم، تحصیلات خوبی داشتم، محیط خوبی داشتم و در واقع بلس شده بودم و از موهبت‌های زندگی خوب برخوردار بودم در کودکی.
I grew up in New York City and my father was an alcoholic, but I never saw him drink. He didn't drink until I left home.
من در نیویورک به دنیا اومدم و پدر من الکلی بودش، ولی من هیچ وقت ندیدم که ایشون الکل بنوشه تا زمانی که من از خونه در واقع خونمون رو ترک کردم و در واقع رفتم از خونمون اومدم بیرون به عنوان در 18 سالگی.
My parents entertained a great deal as a part of my father's business, so there was always alcohol in the house and I never saw anyone in my home who was drunk.
اگرچه وضعیت شغلی پدر من و وضعیت مالی پدر من خوب بود و مطلوب بود و همیشه توی خونه ما مشروبات مختلفی پیدا میشد، ولی من هیچ وقت ندیدم کسی تو خونه ما مست باشه و به هر حال به نوشیدن الکل مشغول باشه دائما.
My father's pattern and my pattern were that we were able to drink and not drink alcoholically for many years.
الگوی پدر من و الگوی خود من اینجوری بود که ما میتونستیم مشروب بخوریم بدون اینکه خیلی زیاد بخوایم مشروب خوری بکنیم، ولی در واقع این بیماری رو داشتیم، ولی اونجوری نبود که ما همینطور دائما در حال مشروب خوری افراطی باشیم.
I was exposed to alcohol, but somehow I knew that it had the ability to put people to sleep, and I don't know how I knew that at a young age.
نمیدونم چطور شد که من احساس کردم که آدم ها وقتی الکل مصرف میکنن میتونن به خواب عمیق برن. نمیدونم چطور شد که من همچین چیزی رو در واقع فهمیدم، کشف کردم. Yeah, it's okay. Yes, please.
My first use of alcohol was when I was in high school, and I had an exam the next day but could not go to sleep.
اولین تجربه مشروب‌کاری من استفاده از الکل در دبیرستان بودش که من فردای اون روز هم خواستم برم و باز هم همین کارو تکرار کردم ولی نتونستم دیگه بخوابم.
My parents must have been out that evening because I went to the liquor cabinet and just drank I don't know how much, but I drank quite a bit so that I would go to sleep because I was very scared about this exam the next day.
من فکر می‌کنم اون روزی که شروع کردم تمام یعنی یک عالم مشروب از تو کابینت‌های آشپزخونه‌مون استفاده کردن زمانی بودش که پدر مادرم منزل نه چون من فردای اون روز امتحان داشتم و می‌خواستم حتما بتونم بخوابم و رفتم تا اونجایی که میتونستم و جا داشتم مشروب نوشیدم که بتونم بخوابم فرداش برم امتحان بدم.
So that was my first use of alcohol, and that was my pattern. I used it for a purpose. I never partied around it. I did not go to bars.
خب اون این رفتار به عنوان یک الگو در من پا گرفت و ادامه پیدا کرد. من آدمی نبودم که تونتون برم مهمونی مختلف یا برم به بار و مشروب فروشی و در واقع پیگیره اینجوری مشروب خوردم باشم. این شد یه الگوی رفتاری برای من که همینجوری مشروب رو تا اونجا که میتونم بگید دلیلی برای فردا یا حسی که به دست میداد مصرف کنم حتی در تنهایی.
That was my pattern for many years to use alcohol. When I was in college, I used it pretty much to go to sleep. And I had to keep the alcohol off campus.
خب این یه الگوی سالیان سال زندگی من شد. من میرفتم انقدر مشروب میخوردم که بتونم بخوابم برای یه کاری برای فردا و در واقع رفتار من ارتباط من با مشروب خوری این شکلی بودش.
I drank a great deal of coffee during the day, so I would go to my car and get some alcohol and bring it back on campus so that I could go to sleep.
خب من در طول روز یک عالم قهوه می نوشیدم. بنابراین من مشروبم رو با خودم می بردم تو ماشینم که وقتی می خواستم برگردم حالا میام خونه مشروب رو بخورم که بتونم بخوابم.
I continued that use through graduate school, and I never crossed a line. I never had problems with alcohol at that point.
من این رویه رو تا فارغ التحصیلی دبیرستانم مدرسه‌ام ادامه دادم. هیچ وقت هم هیچ مشکلی برام پیش نیومد. هیچ وقت هم از حد نگذروندم. هیچ وقت هم یه اتفاقی نیفتاد که برای من در واقع اتفاق ناخوشایندی باشه.
While in graduate school, I got married, and when my husband finished his degree, we moved to California.
خب بعد از تحصیلاتم من با همسرم ازدواج کردم و من و همسرم به کالیفرنیا نقل مکان کردیم.
We wanted to start a family, and we had our first child after about 3 or 4 years of marriage.
خب ما تصمیم داشتیم که صاحب یک خانواده بشیم. بعد از 3-4 سال زندگی مشترک هم بچه دار شدیم.
We had our first child, and the day that child was born, we were told he would not live very long.
اولین فرزند ما زمانی که به دنیا اومد دکترها به من گفتن که به ما گفتن که ایشون زندگی طولانی نخواهد داشت و زیاد زنده نمیمونه.
That was very hard to take emotionally, but worse than that was seeing a baby who was born and looked perfectly healthy, a full-term baby, and watch him waste away, literally almost starved to death, it seemed.
Excuse me, Marsha, I've lost your voice for the last sentence. You said that the baby was seen so healthy, and I didn't have your voice. Would you please repeat the last sentence? Thank you.
He basically wasted away, and we had to watch him waste away.
Oh, okay. So sorry. و خیلی دردناک به لحاظ احساسی که این خبر دردناک بودش ولی دردناکترش این بودش که بچه ای رو ما داشتیم نگاه میکردیم وقتی به دنیا اومد که به ظاهر خیلی هم سالم بود مثلا در ظاهرش مشکلی نداشت ولی داشت در واقع از ضعف تلف میشد
and I had a formal religion, but I had no way to deal with the horrible pain that I felt watching this helpless baby.
من خب آدم من صاحب مذهب هستم. من مذهب رسمی دارم. ولی هیچ ابزاری تو مذهبم پیدا نمی کردم که بتونم حریف این درد احساسی بشم که یک بچه بی پناه و در واقع ضعیف رو داره اینجوری این اتفاق براش میفته و من کاری براش نمیتونم انجام بدم.
He lived about 5 months and in that period I knew and I don't know how I knew but I knew that alcohol would kill the pain.
ایشون برای 5 ماه زندگی کردن و زنده بودن ولی من نمیدونم چطوری حس میکردم که الکل میتونه که این درد رو از من بگیره این درد احساسی رو در واقع خاموش بکنه.
So for me the use of alcohol alcoholically because I had crossed that line two things it killed the pain and I was using it to kill the pain. So my pattern was to kill the feelings and to use alcohol.
خب من متوجه شدم که الکل میتونه درد رو بکشه. و بنابراین باز هم دوباره این الگو برای من شروع کرد به شک گرفتن و مورد استفاده قرار گرفتن. اینی که الکل مصرف کن تا بتونی درد رو ساکت کنی و بکشی.
I drank all day, every day, so I don't remember a lot of the period that I drank alcoholically. I only remember instances.
خب من هر روز و بی محابا مشروب می نوشیدم و نمیدونم اصلا چجوری روزها میگذشت و من در واقع اون خطی که خط مرزی که گفتن تو نوجوانی نگذرونده بودم ازش عبور کردم و چیز زیادی یادم نیست من متوجه نبودم چه اتفاقی داره میفته و اصلا تو خاطرم نیستش که اون موقع چیکار میکردم چطوری بودم.
The times that I remember are not good and both hurtful to others around me and embarrassing to me.
تا اونجایی که یادمه اوقات خوبی رو نمیگذروندم و این حالی که من داشتم و خب به هر حال اطرافیان من هم بهشون منتقل میشد و این حال مزاحم من بود مزاحم اطرافیانم بود حال عمومی خوبی نداشتم.
I was so taken care of because My husband stayed with me and basically protected me for those years and put up with my drinking.
البته من مورد مراقبت قرار گرفتم میگرفتم چون همسر من در کنار من بود و از من مراقبت میکرد و کمکم در واقع میکرد اون سالهای سیاهی که من به مشروب خوری مشغول بودم.
We did not know anything about alcoholism, and finally my husband contacted a psychiatrist.
ما چیزی در مورد بیماری الکلیسم اصلا نمیدونستیم تا اینکه همسرم به طور اتفاقی با یک روانشناس برخوردی براش پیش اومد.
And I know today that a psychiatrist cannot help you if you see that person while you are drunk, which is what I did. So the poor man could not help me.
و من بعدها متوجه شدم که روانشناس هم نمیتونه به هر حال به کسی که همش در واقع مسته و تمایلی هم نداره که این مستی رو بذاره کنار کمکی بکنه و مرد بیچاره به عنوان روانشناس اصلا نمیتونه کاری بکنه.
Finally he went to my husband and said that I needed to be put in some sort of a program, and that started the first of my three programs in rehab.
Excuse me, I didn't get how would you please start again this sentence, please? Sorry.
The psychiatrist told my husband that I needed to get other help, so I went into a program for alcohol treatment.
خب اون روانشناس به همسرم گفت بهتره به یک نوع دیگه شما برای همسرت کمک بگیری، خانومت کمک بگیری، و من رو به یک مرکز بازپروری، هم مرکز بهبودی معرفی کرد تا من بتونم در واقع مسیر انجمن رو از اونجا پیدا کنم.
I did not stay in that first program very long. I think it was about 10 days, as we had a professional commitment in another state, and I had to leave.
خب من زیاد تو اون برنامه اولیه موندگار نشدم. یادم نیست چرا، ولی به هر حال من توی طاقت نیاوردم و ادامه ندادم اون برنامه‌ای که به عنوان اولین پیشنهاد و ورودم اون روانشناس معرفی کرده بود.
I don't remember hearing anything about AA in that time at all. I think I saw a big book, but nobody talked about AA.
من زیاد چیزی اصلا راجع به همون در واقع اوایل AA که باش آشنا شدم چیزی یادم نیست. من حتی فکر میکنم کتاب بزرگ بیگ بوک ای ای رو دیده بودن، ولی بازم انگار کسی راجبش صحبت نمیکرد. به هر حال این برای من توی شرایط گنگ و نامفهوم انجامم بودش در ابتدا.
So I had no tools and of course I got drunk again.
خب پس برامرین من در واقع هیچ ابزاری نداشتم، خب طبیعتا باز هم دوباره مشروب خوریم رو شروع کردم.
But in that time period I did become pregnant again and with our second child.
اما خب تو همون وضعیت بودش که من دوباره باردار شدم برای فرزند دومم.
I drank throughout my pregnancy and my child who's an adult now is very blessed that my drinking did not have any effect on him.
Thanks God. خب من در تمام طول بارداری همچنان مشغول مشروب خوری بودم، اما خب فرزند من خیلی مورد لطف خداوند قرار داره و ایشون الان دیگه بزرگسال هستن و مشکلی براش پیش نیومد و حفظ شد به لطف خداوند.
One of the gifts we were given was that his doctor was also in AA and became a great friend, but the man was brilliant.
و یکی دیگه از لطف‌های خداوند در این مورد این بودش که دکتر ایشون، یعنی دکتر فرزند دوم ایشون، از اعضای انجمن AA بودش و خب اینم برای بازم یه شانس و یه محبت دیگه‌ای بودش که خیلی به ما کمک کرد.
I then went into a second drug treatment program where I stayed for 28 days and heard a lot about AA.
خب من به دومین مرکز ترک الکل رفتم و این دفعه حدود 28 روز موندم و با AA بازم دوباره در واقع آشنا شدم و این دفعه طولانی تر در واقع موندم.
But I was not ready to listen and I did not hear anything that I really took to heart.
اما من باز هم آمادگیشو نداشتم. باز هم تمایل هنوز نداشتم. من اصلا نمیتونستم بشنوم ببینم اینا چی میگن. و برام در واقع خیلی سختش گرفته بودم. خیلی این در واقع انجمن رو خیلی سخت گرفته بودم.
I knew that I had to get a sponsor and I did ask a woman to sponsor me. But she had not worked the steps, and she told me that, and that seemed fine to me.
خب من یه دونه راهنما گرفتم و راهنمام خیلی در واقع سخت و جدی نگرفت برای کار کردن قدم. خب برای من خیلی بهتر بودش.
So eventually that relationship went away, and I had been going to one meeting a week. And eventually that became no meetings a week.
خب من اولا میرفتم هر هفته یه دونه جلسه میرفتم، بعدش دیگه کم کم هیچ هفته هیچ جلسه ای نرفتم.
So of course eventually I drank again and then things got really bad. And my husband finally took our son and moved out of the house.
خب و دوباره طبیعتاً من دوباره مشروب خوردم و اتفاقات بدی تو زندگی من افتاد و شوهر من فرزند ما رو برداشت و از خونه رفت، منو ترک کرد.
I continued drinking until it stopped working for me physically and I didn't realize it, but I was very, very near death.
خب من تا اونجایی که جون داشتم مشروب خوری رو ادامه دادم. تا اونجایی که واقعا بدنم همینطور با من همراهی میکرد، من متوقف نکردم مشروب خوری رو تا اینکه واقعا در مرز مرگ قرار گرفتم.
And I called my husband and asked him if he would be willing to put me into one more treatment program.
خب منم به شوهرم زنگ زدم و گفتم اگر میتونه منو دوباره توی مرکز مرکز بهبودی بازپروری همین الکلی منو بستری کنه.
And he was willing to do that. As I said, I was so well taken care of. So I went into my third treatment program.
خب شوهرم بله دوست داشت که این کار انجام بده و کمکم بکنه. همونجوری که گفتم همسر من خیلی در دوران مشروب خاری به من رسیدگی کرده و از من مراقبت کرده و من سومین دوره در واقع ترک مشروبم رو شروع کردم.
In that program, I was given the gift of willingness, and I was able to hear one of the women who was a counselor who was in AA.
خب من تو این دفعه و تو این مرکز هدیه تمایل داشتن رو دریافت کردم. من هدیه دریافت کردم که باعث شد من تمایل داشته باشم به هوشیار موندن و در واقع تمیز ادامه دادن. و خوشبختانه یک مشاوری اونجا بودش که در واقع از انجمن ای ای بود و ایشون تونست به من کمک، تونستم بشنومش و تونستم ازش در واقع گوش بدم بهش و ازش کمک بگیرم.
So with that gift of willingness, when I left the program, I was able to find I was willing to find a sponsor who had worked the steps of AA.
خب حالا دیگه من تمایل داشتم یه راهنمایی پیدا کنم در عکس اون یکی که قدم اصلا کار نکرده بود و با منم کار نکرد، یه راهنمایی باش کار بکنم که قدم کار کرده باشه.
That woman took me through the steps of AA and she was such a gift. I am still in contact with her, although she does not sponsor me now.
خب خانم منو به در واقع با قدم ها آشنا کردش و با من منو به قلمرو و سرزمین قدم ها برد، قدم ها رو با من کار کرد و به من خیلی کمک کرد. من هنوز با و این خانم یک هدیه بود برای من، برای بهبودی من. من هنوز باهاش در تماس هستم، اگرچه که ایشون الان راهنمای من نیستن، ولی هنوز باهاش در تماسم.
I was in a fog pretty much for my first year and the woman who sponsored me was so patient with me.
من تو سال اول انگار که توی مه بودم، خیلی غبارآلود بود دیدگاهم و دور و برم و اون خانوم با من خیلی صبورانه رفتار کرد و خیلی صبورانه کار کرد.
The first step, the first part of the first step was very easy for me because I drank all day every day, so I knew long before I came in the program that I was an alcoholic.
قسمت اول قدمه خیلی برای من پذیرفتنش آسون بود، چون من هر روز داشتم مشروب می‌خوردم و هر روزم در واقع نمی‌تونستم کنترل کنم مشروب خوری رو. برای من پذیرفتن قسمت اول قدمه یک برای من خیلی ساده بودش، می‌تونستم درکش کنم و بپذیرمش.
But I was so sick that my sponsor had to explain to me how my life was unmanageable.
ولی من انقدر بیمار بودم که راهنمای من باید کاملا برای من توضیح میداد و در واقع برای من توضیح داد و تجزیه تحلیل کرد که من چه شکلی زندگی غیر قابل اداره شده بود.
When it came to the second step, I had always believed in some form of a higher power, so that was not a problem for me. But I didn't mind being an alcoholic. I didn't want to be insane.
و من مشکلی نداشتم با اینکه یه نیروی برتر داشته باشم، چون به هر حال این توی یعنی من باش آشنا بودم و پذیرفته بودم که یک نیروی برتری وجود داره. در این مورد مشکلی نداشتم، ولی من باید متوجه عدم سلامت عقلم می‌شدم و متوجه یعنی اینو درک می‌کردم که من نیاز به بازگشت سلامت عقل دارم. الان مشکل من دوباره به غیر از نیروی برتر، پذیرفتن نیروی برتر که برای مشکلی نبود، مسئله عدم سلامت عقل نبود.
Again, my sponsor had to explain that part of the second step to me. But the belief in a higher power is something I've always had, but has changed very much over the years.
خب بازم دوباره راهنمای من مجبور شدش که راجع به عدم سلامت عقل برای من قشنگ توضیح بده و برام تجزیه تحلیل بکنه. و حالا دیگه کم کم درک من از یک نیروی برتر کاملا متفاوت شد. تو ظرف یک سال درک دیگه ای شروع شد برای من از نیروی برتر.
The third step says to make a decision to turn my will and my life over to the power of my understanding. And I made that decision, but for many years it was, I would turn my will over and ask for direction and then shortly take it back again. Mm-hmm. And it took me a long while till I had enough pain that I tried to really give that up.
خب برای سپردن اراده و اختیارم به خداوند به اون گونه که خودم درک می‌کردم به نظر خوب آسون می اومد. من تصمیم گرفتم که آره اراده زندگیم به خداوند بسپرم. ولی تا سالهای زیادی من تصمیم میگرفتم اراده و میسپردم، درخواست میکردم که خداوند منو راهنمایی کنه که ارادش چیه و تا یه جایی هم جلو میرفتم، اما بعد پسش میگرفتم، پشیمون میشدم، دوباره پس میگرفتم اراده اختیارمو و به همین دلیل بسیار درد کشیدم تو مقطع زندگی.
I made many mistakes in sobriety but many in early sobriety when I did things out of self-will. And I paid the price. Megan, are you there?
Excuse me, I didn't have your voice at all, Marsha dear.
Okay.
Thank you.
All right. The third step says to make a decision to turn my will over to the care of the higher power of my understanding. And I made that decision, but then many times I took my will back and made some very poor decisions based on self-will.
خب من قرار بودش که تو قدم سه اراده اختیارم رو به زندگی در مورد زندگی به خداوند بسپرم و این کار رو انجام میدادم، ولی بعدش پسش میگرفتم و به طرح‌های حقیر خودم میپرداختم و این طرح‌های حقیر برای من نتایج نامطلوبی داشت که این نتایج نامطلوب من بسیار دردناک کرده بود زندگی منو.
The fourth step for me was not so much of a problem, except that I really hate to write. But I heard early on that I heard from two people who had gone out and came back that if you don't put everything down, you will go back out. So I go ahead, Megan.
Thank you. برای من قدم چهار خیلی هم سخت نبودش اونطوری. ولی من از بغیر از که من از نوشتن کلا بدم میومد. تا اینکه دو نفر که از انجمن رفته بودن، در واقع لغزش کرده و برگشته بودن، شنیدم که اگر که این قدم چهار رو نشینی بنویسی، دوباره به مشروب خوری میفتی و برمیگردی سر جای اولت و من نمیخواستم این اتفاق برام بیفته.
When it came to sharing what I had written and doing my fifth step, I was very fortunate. I felt very comfortable with the woman who was my sponsor.
خب وقتی که من نوشتم اتفاقاتی که برای من افتاده بودش و به مشارکت گذاشتم با راهنما من خیلی خوش شانس بودم و خیلی در واقع بازم مورد لطف خداوند بودم که در واقع با این خانوم که با قابل اعتماد بود برای من و خیلی مهربون بود اینا رو به مشارکت گذاشتم.
The sixth and seventh step are the ones that I balked at because I was so sick that somehow I thought that everything would be, all my defects would be taken completely away.
در مورد قدم بعد از قدم پنج و تا قدم هفت من حالم ازشون به هم میخورد به خاطر این که فکر میکردم که الان یهو یه جا قلمبه خدا باید تمام این نواقص رو از من ورداره بکنه ببره.
What I know today is that I continue to work on my defects of character every day.
اما درکی که امروز دارم اینه که من هر روز مدام تمرین میکنم و تلاش میکنم که روی نواقصم کار بکنم و روی در واقع ریموف کردن نواقصم به کمک خداوند هر روز کار بکنم هنوز.
But I did become willing and moved on to the eighth step. My eighth step list was pretty short because I stayed at home for my drinking. So the people I hurt were a small number, but I hurt them very deeply.
خب بازم خداوند رو شکر میکنم که تمایل به قدم 8 و 9 در من بازم به وجود اومد و متولد شد. من تعداد به لحاظ کمی و عددی تعداد کمی آدم هایی بودن که من بهشون آسیب زده بودم چون من همش مشروب میخورم و همش تو خونه افتاده بودم ولی آسیب ها و خسارت هایی که من بهشون زده بودم بسیار عمیق و زیاد بودن اگرچه تعدادشون کم بود.
So my ninth step amends were to that small group of people and mostly I was received well with one exception. And that was a family who was very close to me and saw me about a month before I got sober.
خب من بیشتر در مورد دو تا گروه از افراد و جبران خسارت میکردم و یک دونه استثنا فقط برای من در واقع وجود داشت. یه موردی بودش که در مورد یکی از اقواممون بود که ایشون یک ماه قبل از این که من در واقع هوشیار بشم در حالت مستی منو دیده بودش. حالا بقیهش رو میگم.
When I went to the city where they lived to make amends, they did not want to see me. So on my way to the airport to come home, I simply had a friend drive by and I waved at them so they could see that I was sober.
و وقتی که داشتم به اون شهر رفته بودم و خواستم جبران خسارت بکنم یعنی یه نفرشون مونده بودش جبران خسارت بکنم اونا قبول نکردن که منو ببینن ولی من در مسیری که داشتم میرفتم به سمت فرودگاه خب یه دوستی به من در واقع رانندگی کرد برای من و من خواستم برم اونا منو ببینن و در حالت هوشیاری منو ببینن.
However, that relationship was rebuilt and became very, very close over the years.
و این رابطه در واقع شروع شد و دوباره سازی شد و دوباره ساخته شد و همینطور تا سالهای سال این رابطه ساخته شده و خوب ادامه پیدا کرد.
I do not like to write, so for me, the 10th step daily is a spot check throughout the day.
من از اونجایی که زیاد از نوشتن خوشم نمیاد قدم ده برای من نوشتن نقطه‌ای هستش که در طول روز انجامش میدم.
I start every day with by making contact with my higher power before I get out of bed and asking for direction for that day.
روز من اینجوری شروع میشه که قبل از اینکه از رخت خواب خارج بشم از نیروی برترم تقاضای راهنمایی میکنم قبل از اینکه روزم رو شروع بکنم تا بتونه ازش درخواست بکنم که برای طول روزم راهنمایی به من راهنمایی کنه برای کل روزم.
I have been sober for quite a few years. But I am still an alcoholic, and I have to remember that every day because my brain is still the alcoholic brain.
من برای سالهاست که هوشیار و تمیز هستم، ولی من هر روز در انجمن الکلی ها شرکت میکنم و هر روز به خودم یادآور میشم که من الکلی هستم به خاطر اینکه مغز یک الکلیه.
For me, the 12th step, I work in many different ways, but I do try to practice it in all my affairs. Certainly in terms of the program, I have as many commitments and always have as I can. And I was told when I was new to follow the footsteps of people who had good programs and good lives.
و برای من قدم 12 اینی که من بتونم پیام انجمن رو برسونم به آدم هایی که بتونن زندگی خوب و خودشون هم در وضعیت خوبی قرار بگیرن، همونطوری که برای من به من این پیام رسونده شد که من بتونم زندگی خوبی داشته باشم و روزگار خوبی داشته باشم و خودم خوب بشم.
And I have been very well taken care of and blessed because I have the 12 steps of the program of Alcoholics Anonymous to guide me through my life.
بازم من از خداوند تشکر می‌کنم که باز هم مورد مراقبت قرار گرفتم از طرف انجمن الکلی‌های گمنام و از من مراقبت شد تا بتونم بهبودیم رو ادامه بدم و یک زندگی جدید خوبی داشته باشم.
I have been very blessed in many ways. Certainly one of them was a marriage that lasted 51 years until my husband died.
Sorry. و من کلان خیلی مورد لطف خداوند قرار گرفتم. یکی از این لطفا و موارد سپاسگزاری من اینه که یک ازدواج خیلی خوبی داشتم که 51 سال در کنار هم بودیم تا اینکه همسر من از دنیا رفت.
I use the tools of the program every day, and one example of that is that my husband had a stroke and was declined for 11 years before he died. And I was able to take care of him.
من از ابزارهای برنامه از اصول برنامه استفاده می کنم و یکی از مواردی که ابزار برنامه من کمک کرد این که قبل از اینکه همسرم فوت بکنه 11 سال در شرایطی بودش، در شرایط در واقع بیماری بودش که من توی 11 سال بهش خدمت کردم و ازش مراقبت کردم به کمک ابزار انجمن.
I could not have done that without the tools of the program because none of my selfish, self-centered alcoholic brain would have allowed me to do that if I hadn't had the tools to pick up and put his needs and his care before mine.
قطعا اگر ابزار برنامه نبود و این برنامه نبود، من نمیتونستم همچین خدمت و مراقبتی از همسرم داشته باشم، به خاطر اینکه من یک الکلی هستم که خودمحور و خودخواه هستم و قطعا نمیتونستم بدون ابزار انجمن و برنامه مراقبت از ایشون رو در اولویت نسبت به خودم قرار بدم، ولی من تونستم به ایشون خدمت کنم و مراقبت کنم تو اون 11 سال.
I have been given many gifts throughout the years. Certainly, the friendship of the people in the program of Alcoholics Anonymous is a gift beyond belief.
از موارد دیگه‌ای که من باز هم مورد لطف خداوند قرار گرفتم و سپاسگزار خداوند هستم، دوستانی هستن که تو انجمن هستن و دوستای خیلی خوبی هستن که هدیه الهی هستن برای من.
But that gift and so many others would not be possible if I did not stay firmly rooted in the program of AA with commitments, attending meetings, sponsoring women, and doing the things that AA asks of me.
اما دریافت این هدیه ها بدون در واقع ریشه کردن و ریشه دار شدن توی انجمن امکان پذیر نبود برای من. من باید توی جلسات شرکت می‌کردم، به برای خانم‌ها راهنمای خوبی می‌شدم و خدمت می‌کردم توی جلسات مختلف تا بتونم از این هدایا استفاده بکنم و این ارتباطم رو ادامه بدم.
And most of all, being grateful to the higher power of my understanding every day for not only the big gifts but the little things that I can appreciate every day that are not of my doing.
و سپاسگزاری از خداوند به خاطر نه فقط چیزهای خیلی بزرگ و بلکه به خاطر چیزهای خیلی خیلی کوچولویی که خداوند به من داده ولی خیلی پر اهمیته، برای من خیلی با اهمیته و من خودم نمیتونستم این کار رو برای خودم انجام بدم و اینا رو خودم برای خودم فراهم بکنم و لطف خداونده.
So I thank you all so much for asking me to speak and share my experience. And my topic is, how have you been taken care of?
Thank you so much. I really appreciate it. I love your sharing. God bless you. Thank you. خب من خیلی متشکرم و مفتخر هستم که با شما به حال در کنار شما تجربه خودم رو گفتم و شما شنیدین. و موضوعی که من انتخاب کرده بودم این که شما چطوری از بهبودیتون مراقبت میکنید. Thank you so much. God bless you.
Will you continue to translate, Megan?
If you have something to say, yes, of course.
No. I just want to hear what other people share. Is that possible
Thank
or
you.
Not?
I'm going to be translator in another meeting, so I think I'm going to leave. I don't know what the secretary is going to do after this.
Okay, thank you.
Thank you. Bye-bye.